بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما درباره روایاتی بود که در تعارض با صحیح علی بصری هست و روایت اول رو عرض کردم صحیح علی بصری بود و روایت دوم روایت ابی خالد کابلی است. ابی خالد کابلی از اصحاب خاص حضرت سجاد علیه السلام که بسیار مورد توجه حضرت بوده و از کسانی که ایشون از اصحاب امام باقر هم هستن، منتها در اصحاب امام باقر که مرد محسنی بود و از اصحاب پدرشون بود حضرت باقر بودید ابی خالد کابلی رو احترام میکرد. دو نفر از اصحاب حضرت سجاد علیه السلام در خدمت امام باقر بودن، خیلی مورد توجه حضرت بودن. یکی ابی خالد کابلی بود، یکی ابو حمزه سمالی. ابی خالد کابلی رو بزنستن در صد ابو حمزه سمالی حساب کرد، چون روایتی رو نقل میکنه مسند و روایت هم سلسله سندش مشخصه. از ازم به حضورتون که امام باقر علیه السلام که فرمودن انی به قوم قد خرجوا بالمشرق یطلبون الحق فلا یعطونه ثم یطلبونه فلا یعطونه فلا یعطونه هست فلا یعطونه ثم يطلبونه فلا يرضونه فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عباقرهم فيعطون ما سألوا فلا يقبلون حتى يقوموا ولا يدفعونها إلا إلى صاحبهم قتلاهم شهداء على أما أني لو أدركت ذلك فاستبقیت نفسی به صاحب هاد و الامر. خب این روایت مثل روایت رو داشته در غیبت نعمانی است، در همون بابی که عرض کردیم، باب ما جاءت علامات التي تكون قبل قیام القائم. و حدیث قبلی صحیح ابی بصری بود، 13 بود، این حدیث 50 است. در این روایت دو نکته است که ما بایستی بهش توجه کنیم. نقطه اول اینکه از جمله روایاتی که ما داریم که صریح هست در پیشگویی انقلاب مقدس اسلامی همین روایت هست. تو سلسله در روایت دارید اینها تقریبا پیشگویی نسبت به انقلاب به حساب میاد، ولی این روایت از همه اونها صریح‌تر و شفاف‌تر. نقطه تعارض این روایت با صحیح ابی بصری این است که تا اونجا گفتی که هر روایتی قبل از قیام حضرت برافراشته شود صاحبها طاغوتون، در حالی که امام باقر علیه السلام به یه قومی که در مشرق هستند و اینا قیام میکنند، این قیام رو تأیید کردند و اینها رو جز اصحاب امام زمان علیه السلام حساب میکنند. خب نکته اولی که ما در این روایت داریم یکی خرجو قوم ولی قنی به قوم قد خرجو بالمشرق، مقصود از این مشرق مشرق عربستانه و مشرق عربستان مقصود ایران هست. که ما میگیم مقصود ایران هست، خب در مشرق عربستان خیلی کشورها دیگه و مراکز دیگر و محلهای دیگه هم هست، حتی خود مثلا منطقه شرقیه عربستان هم بعضی ها بوده مسئوله و شاید اونجاست، چون اونجا در شرق مدینه است. و این که حضرت فرمانه کنی به قومن قد خرجو بالمشرق، اما این که مقصود از مشرق حتما ایران هست یه روایت دیگری بعد از همین روایته در غیبت نعمانی. بعد از این روایت روایت پنجاهم باب 14 است، یه روایت 51 ارزم به حضورتون که اونجا هم هست که در یه روایت 51 به روز حضرت می فهمند که مسندن ان معروف ابن خربوز، الله معروف ابن خربوز توی اصحاب خیلی آدم معروفی نبوده و مثلا خیلی مورد توجه نیست. قال ما دخلنا على ابي جعفر الباقر عليه السلام قط الا قال خراسان خراسان سجستان سجستان که انه یبشرنا بدارک. این مرمون خبرتون یه هر وقت ما خدمت حضرت میرسیدیم از ذهن مرتب بران خراسان خراسان سجستان سجستان، بعد میگه که انهو یبشر و نابدالک، روی حضرت به ما بشاره میدادن به همون حدیثه که در رقم 50 هست، این که قومون دول مخرج خرج و قومون دول مشرق مقصود نابده، میگه حضرت بشاره میدادن بارا به این که قومی از مشرق خروج میکنن مقصود ایرانه، هی میگفتن خراسان خراسان سجستان سجستان، چون در تمام عرضم به حضورتون که استانهای ایران در اون زمان در زمان ائمه علیه السلام سه استان معروف بوده، یکی استان فارس بوده که یکی هم خراسان بوده یکی هم سجستان بوده که سجستان سیستان، و منتها خب عرضم به حضورتون که چون فارس یه مقدارش وصل بوده به خود عراق، چون استان فارس اون زمان تا مدائن بوده دیگه، مدائن تا بغداد الان مثلا جزء فارس حساب میشده، چون یه بخش یه مقدارش مقصود عراق بوده و یقینا در زمانی حضرت بوزمان اشاره کردن فارس یه بخشش خارج از ایران حساب میشده، لذا اصرار حضرت خراسان و سجستان بوده، اینجا دو تا استان معروف ایرانه. این روایت بزنیم یه روایت شماره 51 غیبت نعمانی از روایات خیلی شفاف و سریع است در پیشگویی انقلاب اسلامی ما. خب اینجا پس یه نکته است که قوم خرج و المشرق مقصوده. نکته دومی که ما در این حدیث داریم می فرمایند که ودعوا سیوفهم على عواتقهم، اینا شمشیره ها رو بر استخوانه های شانه شون میذارن. عواتق جمع عاتقه، عاتق این استخوان بالای شونه رو میانه، استخوانی که به صدا معمولا در وضع که ضعیف‌تر هستن لاغرتر هستن استخوان بیرون میزنه، به استخوان بالای شانه این رو میگن عاتق، عواتق هم جمع عاتقه. خب شمشیر رو اینجا نمیذارن، شمشیر رو به کمر بندن، شمشیر رو به دست میگیرن. این ودعو سیوف هم علا عواتق این، مقصود سیوف تفنگ بوده، چون تفنگ رو در رشه میذارن اینجا، در رشه ها تفنگ ها رو میذارن روی الان روز استخوان شانه و معاتق میذارن. و این که از دفعه ودعو سیوف هم علا عواتق این، یعنی مقصود سیوف همون به اصطلاح تفنگ هاست، نه شمشیر معمولی بود. تا اون زمان تفنگ نبود که حضرت بگم بزن تفنگ ها رو، بگم بالا مثلا اسلحه به اصطلاح مجاهده و جنگ و اینا، فقط شمشیر بوده دیگه، سلاح دستی شمشیر بوده، سلاح دستی در جنگ سلاح دیگری نبوده، به جا سلاح هم شمشیر رو شونه میذارن، شمشیر رو همیشه یا به دست میگیرن یا به کمر میبندن شمشیر رو، و
از سلاح استفاده کنم. بله. به جای سیوف میتونستن از سلاح استفاده کنم، شامل بشه.
سلاح عام است، از سلاح جمعی و سلاح فردی. سلاح کشتار جمعی هم سلاح است. مثلا از اون این مثلا هواپیما بمباران. ولی نه مثلا سلاح دستی رو بگن. مقصود سلاح دستی بوده. سلاح دستی در اون شمشیر بوده، دیگه نبود. یعنی هر چی اومدن نمیفهمیدن مردم. و دعو سیوف و ملا عواتب و حال سلاح جمعی چی بگن؟ بگن پشت تانک جنرال میرن به زیادن گیر مثلا به اون قابل فهم نبوده. تنها سلاحی که در اون زمان در عملیات جنگ به کار گرفته میشده بل مباشره شمشیر بوده دیگه، لذا از همون تفنگ تعبیر به شمشیر میکنن و دعو سیوف و ملا عواتب.
قبل از انقلاب که اعدام
مسلحانه
نکردن
مردم؟ بله.
قبل از انقلاب
نخیر،
خب
یعنی انقلاب اقدام مسلحانه، اولا که قیام مسلحانه که شده، این اولا که قیام مسلحانه دینی نبوده، یعنی فقط در مشروعیت بود، اونم انقلاب دینی نبود، قیام مسلحانه بود اما دینی نبود.
خب از من هم میگم امام نمونه که بعد از اینکه وزن مسلمان با مالا عواطقه پیروز شدن،
بله
الان مطمئن رو
ببینید
پیروزی بعد
نقره اصلا اینجوره، شما روایت رو تو مطال شما روایت تلاشی هم مدنی شد. ببینید دوباره من دوغونم انهو قال که انی به اومن قد خرجو به المشد یطلبون الحق فلا یعطونه.
خب سال 42
بله اینا طلب میکنن فلا یعطونه، بعد ثم یطلبونه فلا یعطونه، بزن میکنن من فاذا رأوا ذلك وضعوا سیوفهم على عواتقهم. آخر انقلاب به پیروزی رسید، با مسلحانه پیروزی شد دید. در 22 بهمن مردم رفت اسلحه را تو پادگان کشیدن بیرون دیگه، و دعو سیوب و ملا عواطف این فیعطون ما سعلو فلا یقبلونه، بهشون اما اینا قبول نمی کنن چون امام فرمودن که انقلاب باید صادر بشه، حتی یقومو تا اینکه قیام میکنن، ولا یدفعونا الا الى صاحبكم، این رو از دست نمیدن تا اینکه برسونن به صاحبشون. یعنی این در آیه پیشروه است که انقلاب تا ظهور امام زمان سرپا هست و شکست پذیر نیست دیگه. ولا یدفعونا الا الى صاحبكم، خیلی سریع‌ترین و شفاف‌ترین روایات در پیشروه انقلاب، یه روایت هست دوزار روایت دیم داریم و چند دار روایت دیه، اما از همه سریع‌تره.
روایت که میگه
یک
مردی از قوم خارج
میشه، قوم میخونه روایت میخونه. ببینید پس این یک نقطه و دیگه سوم میگه اینجا هست حضرت میگن اما انی لو ادرکت ذلک لاستبقیت نفسی لصاحب هذا الامر. خب صاحب هذا الامر مقصود چیه؟ مقصود کسی است که مثلا رهبر این انقلاب هست. لاستبقیت نفسی لصاحب هذا الامر، نه وجود اقدس امام زمان علیه السلام هم. چون اگر مقصود از هم بودم قیام اونها بود یا اون قوم بود، به فرمان لصاحب ذلک الامر، یعنی با لفظ اشاره بعید میگفتم، اما لفظ اشاره قریب بودم لصاحب هذا الامر، لصاحب هذا الامر امر ولایت امر امامت. ولو درکتو، اگر من این قیام، ولو درکتو ذلک، اینجا با اشاره بعید گفتم، من درک میگردم این قیام را، لستبقیت و نفسی لصاحب هذا الامر، خودم رو نگه می‌داشتم و ارزم رو حفظ می‌کردم برای صاحب اون امر. یعنی حضرت مخاطب بگن که این قرب به ظهور امام زمانه و نزدیک ظهور امام زمانه که تا ظهور چیزی نمونده، می‌شود که کسی در انقلاب بوده تا ظهورم زنده بمونه. لستبقیت و ذلک لصاحب هذا الامر این کنایه از قرب این انقلاب به ظهور امام زمان علیه السلام. این نکته که در آخر حدیث هست، خلاصه این حدیث که ابی خالد کابولی نقل کرده، ابی خالد کابولی هم بسیار شخصیت محترم مهمی است که حالا صحیح نیست روایات ایشون، ولی در هر حال یکی فرد خیلی فوق‌العاده ای در اصحاب امام باقر علیه السلام ابی خالد کابولی. ایشون روایت نقل میکنه، روایت مراد مسند صرف سندم داره که خب این دقیقاً در تعارض با اون روایت ازم کل روایت هست که بخوام به خاطر اطلاعش بگیرم. روایت ما دو تا روایت دیگه هم داریم در اینجا از سنی ها. سنی هم دو تا روایت از پیغمبر نقل کردن که این با این روایت هم تقریباً ممکنه تعارض داشته باشه. یکی روایت ازم به حضورتون که سنن ابن ماجه عن رسول الله صلی الله علیه و آله روایت مسند نیست، روایت مرسله. انا اهل بیت اختار الله لنا الاخره على الدنيا. ولا یوم نشو گوش میدید که خب بدتر نگویید شما، اگر حواستون به جای تجربه بکنید. انا اهل بیت اختار الله لنا الاخره على الدنيا و ان اهل بیتی سيلقون بعدي بلاء تشریدن و تطریدا. بلاهم که معلومه که دچار گرفتاری میشن، تشرید یعنی اینا آواره میشن، تردرید یعنی اینا ترد میشن، تا توی جامعه ازم به حضورتون که مورد طرح قرار میگیرن اهل بیت من و حتی یعطی قوم من قبل المشرق تا اینکه قوم از قبل مشرق میان ما هم رایاتون سود بلکه مای سیادن گراده و محبوبیست فیسالون الخیر اینها خیر فلای اقدونه فیقاتلون فینفینسرون فیعطون ما سألوا فلا یقبلونه حتی یدفعوها الی رجل من اهل بیتی فیملوها قسطاً کما ملوها جوراً فمن ادرک ذلک منهم فلیعطها ولو حباً علی الثلج یعنی هر کسی این رو درک کرد با اینا ولو حباً علی الثلج حباً علی الثلج حب ای زحف و زحف پاچین رو میگن این پاچین یا آدم یه جایی میخواد به سختی را میره یا مثلا روی یخی داره میره چطور پاچان که برمیداره که سر نخوره یه ولو به این طرز رفتن هم هست شما دنبال اینا را بیفتید ولو حبن علت فنج یعنی ولو پاچین روی یخ اینجور هم گرد در این حال شما به دنبال اینا برید. خب اینم باز ظهور داره در این که پس بنابراین قیامی به اتفاق میفتد قبل از ظهور امام زمان که اینها بایستی عرضم به حضورتون که این قدرتی به دست گرفتن به وجود اقدس امام زمان واگذار کنن. روایت دوم باز از سنن ابن ماجه هست که از پیغمبر نقل کرده یخرج ناس من المشرق فیوبطئون للمهدی یعنی سلطانت که اینا زمین ساز مهدی هستن یعنی سلطانه یعنی زمین ساز حکومت مهدی هستن. این هم در این هر دو روایت توی سنن ابن ماجه روایت اولی صفحه 1366 سنن ابن ماجه جلد 2 صفحه 1366 باب 36 از کتاب فتن باب خروج المهدی حدیث 4082 روایت دوم در همین مدرک هست مطابق جای صفحه اون صفحه 1368 حدیث 4088 که اینم در باب خروج المهدی هست. این روایت دوم خب در اینجا در مسئله استشهاد به روایات عامه و اهل سنت چون در تعارض خب طبیعی است که اگه دو تا روایت با هم متعارض شدن ما در اینجا در مقام عرضم به حضورتون که ترجیح از مرجحات سندی است دیگه روایتی سندش مال عامه است نسبت به روایتی سند خاصه رو مثلا یه عوی بسیر اینجا ما نمیتونیم در تعارض روایت عامه رو ترجیح بدیم بر روایت خاصه اونم سندش صحیحه مثل عوی بسیره و روایت خاصه ترجیح داره. یه حرف مال وقتیست که ما به مرحله تعارض بخواییم عمل کنیم یعنی وارد باب تعادل تراجی بشه. اما اگر ما بخواییم در جمع عرفی اقدام کنیم ما از همیشه دو تا دلیل متعارض میرسیم قبل از اینکه بخواییم وارد باب تعادل تراجی بشیم و اینا رو با هم ارزیابی کنیم یکی رو بر دیگری ترجیح بدیم تا اون جایی که ممکن است باید ما جمع کنیم دیگه الجمع اولا الجمع مهما امکن اولا من التر جمع کردن بین دو متعارض این مقدم است برای این که ما بر حسب تعارض به باب تعادل تراجی مراجعه کنیم. اگر ما بخواییم به باب تعادل تراجی مراجعه کنیم خب معلومه روایتی سنی ها نقل کردن هیچ وقت ترجیح داده برای روایت شیعه نمیشه و ما اولین مرجعه از مرجعات مرجعات سندیه است. در مرجعات سندیه روایت خاصه اونم صحیحه مقدم هست برای روایت عامه نقل کردن. اما در ما نحنفی ما وارد مرحله تعادل تراجی نمیشیم چون وقتی وارد مرحله تعادل تراجی میشیم که جمع عرفی ممکن نباشه ما در صدد جمع عرفی هستیم در تعارض. این یکی. اما در اصل آیا اصلا ما میتوانیم به روایات عامه واقعا تمسک کنیم؟ فقط یه سنی ها نقل کردن هم کتاب سنیه به جزء ارزم حضورتون که اصحاح سنی هست و هم عرضم به حضورتون که سلسل مرسلن برزن باشه سلسل سنیه بیه شما میدونی سنی عمل رو یعنی متاسفانه خود از سر تفسیرات بعضی ها بیزره که اینا در فتاواشون حتی به روایاتی که عام نقل کردن فتوا دادن و در این تمثل به ادامه میکنن. ولی مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه شاگردانیشون نقل میکنن که ایشون وقتی که در مسئله ای هستن وارد عرصه فتوا بشن، ایشون مقید بودن دو چیز رو مورد توجه قرار میدن. یکی روایات عامه رو که اگر از عامه روایتی بود او روایت رو مورد توجه قرار میدادن. یکی اجماعات عامه رو اگر در یک مسئله عامه اجماع کرده بودن ایشون مثلا فتوا بدن، حتی سعی میکردن بر خلاف حتی اجماع عامه هم فتوا ندن، احتیاط میکردن. خب ما حداقل در روایات عامه ولو ما بخوایم به روایات عامه عمل نکنیم، اما در مقام معین از روایات عامه میتونیم استفاده کنیم. ما اگر یه مطلبی داشتیم که دلیل شرعی قدون داشتیم، حالا یا از کتاب یا از سنت یا از یا اجماع، اما روایت عامه هم بود، روایت عامه به عنوان معین قابل تمسکه، ولو به عنوان اصل دلیل برای ما قابل تمسکه نباشه، هیچ وقت مطابق فتاوی روایت عامه ما فتوا ندیم، اما به عنوان معید همه بزرگان چه قدما چه متأخرین روایت عامه رو مورد توجه قرار دادن. ما هم در مقابل روایاتی که اینجا داریم، این روایت، این دو تا روایت از سنن ابن ماجه، این به عنوان روایت معید بتونیم استفاده کنیم. ضمن اینکه این روایات هم روایاتی است که مضمونش مطابق با عقاید شیعه است و در واقع برخلاف عقاید عامه و اهل سنته. عامه و اهل سنت در مورد امام زمان علیه السلام معتقد به مهدی هستند، اما به عنوان شخص خاص بهشون اختلافه. اونی که سفت و سفت بود مسئله امام زمان ایستادی کرده به عنوان حجت ابن الاسد العسکری و انتظار داره و همه چی فقط شیعه است، یعنی در واقع این باب و خروج المهدی از جمله ابوابی است در سهای عامه و اهل سنت که منطبق با عقاید شیعه است و روایت هم مضمونش به وسیله روایت شیعه تایید شده، هم موضوعش موضوع اعتقادی ما هست که خروج المهدی علیه السلام باشه. پس در هر حال اگر ما نتوانیم بگیم به دو تا روایتی که مال سنن ابن ماجه است ما میخوایم تمسک کنیم، حداقل این دو روایت به عنوان معید روایاتی در تعارض با اون روایت کل روایت نه است، در تعارض در معید اونها این دو تا روایت واقع میشه. آخرین روایتی که ما اینجا داریم عرضم بزرگتون که نه آخرین نیست من که بله روایت معروفی است که از موسی بن جعفر علیه السلام نقل شده. یه روایت مرحوم مجلسی در بهار جلد 57 صفحه 216 حدیث 37 بیان میکنه. روایت معروفی است، روایت به اصطلاح تاریخ قومه، مستند از الحسن الاول. ابن حسن الاول مقصود موسی بن جعفر علیه السلام هم. و ابن حسن الثانی مقصود امام هادی علیه السلام. هر کجا میگه ابن حسن الاول این موسی بن جعفر، هر کجا میگه ابن حسن الثانی مقصود امام هادی علیه السلام، میگن ابن حسن الثانی. البته امام رضا هم ابن حسن بودن بعد موسی بن جعفر، اما تعبیر ابن حسن الثانی مال امام هادی علیه السلام است. ما کم داریم ابو الحسن الثانی کسی بگه، اما ابو الحسن الاول میگن که ابو الحسن الاول مقصود وجود اقدس موسی بن جعفر علیه السلام هستن. بله امیرالمومنین هستن، امام سجاد هستن، هستن، ولی تعبیر یعنی اصطلاح ابو الحسن الاول مال موسی بن جعفر علیه السلام اصطلاح نه لغتا، در لغت امیر ابو الحسن ازم به حضورتون که امام سجاد ابو الحسن نه ابو الحسن، ولی تعبیر ازم به حضورتون که ابو الحسن الاول این مال وجود اقدس موسی بن جعفر علیه السلام است. قال رجل من اهل قم یدعو الناس، بله خرج رجل باشه، خرج رجل من اهل قوم یدعو الناس الی الحق یجتمع معه قوم کزبر الحدید. زبر حدید یعنی براده آهن. لا تزلهم الرياح العواصف ولا يملون من الحر ولا يجبنون وعلى الله يتوكلون فالعاقبة للمتقين. که باز اینجا میگه خرج رجل من اهل قوم، پس به تأیید میکنه حضرت در حالی که قبل از قیام حضرت هست، این رایت قبل از قیام حضرت. ولی اون از اون یه روایتی هم هست که از این روایت آخری در اینجا بله
مطلب قبلی تو گفتیم از روایت هر حسن رو میشه عنوان معید استفاده کرد، صرف معید دیگه موجب ترجیح در این حد
ترجیح نمیدیم
نه در
روایاتی که معارض با اون روایته یه حداقل این روایت معارض اون روایت قرار میگیره. یعنی ما اگر بخوایم در تعارض وارد با به تعادل تراجی بشیم و این روایات رو بر صحیح ابی بصیر تفسیر ازم ترجیح بدیم، به اعتبار روایت سنی ها نمیدیم، به اعتبار روایت شیعه میدیم، اینا معید او هست. در حالی از ما وارد بس داد و دراجی نمیشه اصلا، چون ما داد و دراجی وقتی وارد میشیم که جمع حرفی امکان نداشته باشه و در اینجا جمع حرفی امکان داره. حالا
دارم که این تأیید موجب ترجیح نشده
در حد تأیید ترجیح نه تأیید آقا اون روایت رو محکم میکنه. در جامعه و حتی نمیخوام بگیم با این دو روایت ما روایت ترجیح میدیم، حقیقت اگر بخوام وارد باب تعادل تراجی بشیم که نمیشیم، بشیم اونا مرجحات خودش رو داشته باشه، اونا مرجحات خودش اگر داشت خب ترجیح داده میشه و حالا اینا تایید میشه مثلا معید، اما نه اینکه چون معید با این دو روایت از ترجیح بدیم. از هم بحضورت که این روایت آخری یه خورده اضطراب داره از نظر از هم بحضورت که چیز لذا این حالا در این روایت می کنم ولی بزران دیگه روایت چیزی چون تمام مطلبی کنشی مطلب مستربیه این
در روایت رجلون اون خرجه نیست
بله
رجلون من اهل قوم
خرجه نداره آخر
خرجه نداره
نه رجلون من اهل قوم ید اون ناصر
بله خوب ید اون ناصر الله
اون خرجه نیست این مال طالقان باید
باشه یا اون نخون عرضم به حضورتون که این روایت آخری این است که روا بعض اصحابنا قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام جالسا اذ قرأ هذه الآیه فإذا جاء وعد اولاهما بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید فجاسوا خلال الدیار فکان وعدم مفعولا. یه آیه پنجم سوره اسراس حضرت فرمودن که قل فقلنا جعلنا فداک من هؤلاء. این عرضم به حضورتون که افرادی قرآن میگه بعثنا علیکم عبادا لنا، یه عباد کیان؟ فقلنا جعلنا فداک من هؤلاء فقال ثلاث مرات هم والله اهل قوم. خب این روایت آخری اولا این روایت در تعارض با کل روایتی نیست، این تعریف اهل قوم به قیام کار نداره، به خروجم کار نداره، مگر اینکه ما بگیم ولقد بعثنا علیکم عبادا لنا، بعث خدا بر لازمش خروج و قیامه. بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید، اینا صاحب قدرتن، صاحب عظم و عظم پیروزین و اینو بگیم خب لازمه ای قیامه، لازمه عظم عبادی که در قرآن سوره اسراء تعریف شدن و توصیف شدن لازمه اینا در حال قیامن و در حال تشکیل حکومتن. اولی بأس شدید فجاسو خلال دیار، اینا در مقام پیگیری متهمین و مفسدین یا در مقام پیگیری افرادی که از دشمن هستن، اینا در لابلای خانه ها میرن تحقیق میکنن و جستجو میکنن. یعنی اینا در اطلاعاتی قوی هم قولی بحث شدید، هم از نظر عملیاتی قوی هم، هم از نظر اطلاعاتی قوی هم که فجاس و خلال دیار بله وکان وعدن مقبولا. خب در اینجا این آیه عرض کرده نظر دو تفسیر ها شما برمشت پرسر تفسیر آیه نده ما این آیه تفسیر کنیم از خوری بعض منقب یفتیم. آیه سوره پنج اسرا بعضی ها عرضم حضورتون که تفسیر کردن برای اینکه علایه حالین اینها مورد تأیید نیستن، این عبادن لنا اولی بعض میشدید به خاطر یه بعد میگم به این فرمند و علاقل بله و علینا بله آیه اول من بنی اسرائیل هم الله آیه رو بخونیم. آیه اولش مال بنی اسرائیل
هر دوش
دوبار
شما فساد میکنید که هر دوبار
هم باید ولی تعلن ها علوب و شمیرا ثم چی مرتین ولی تعلن ها علوب و شمیرا. اولش مال بنی اسرائیل هم جمال از آیه بخونید از دوش بهتر. ببینید فقط این آینا بنی اسرائیل فلیتا لتفسدون نفل ارض مرتین ولی تعلن نعلوم و کبیرا، که اینا دو مرتبه فساد میکنن. فاذا جا وعد اولاهما، او دفعه اولی که بنی زمان فساد کنن، بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید، که ما بندگانی را از بندگان خودمون بر شما مبعوث میکنیم برای میانگیزان که اینا صاحبان بأس شدیدن و این از حکومت حکومت قویست. فجاس و خلال دیار از در اطلاعاتی هم قوی هم که در خلال دیار در لابلای خونه ها تحقیق و جستجو می کنن و مجرم و متهم را به دست می برن. فکان وعدا مقبولا بلوی ثم رددنا لکم الکرت علیهم، بعد از این ما شما رو عرضم به حضورتون که برمیگنم به شما پیروزی رو برون عباد، اینی که اینا مورد خطاب هم و مورد خطاب در اینجا مسلمان ها هستن، بنی اسرائیل نیستن. و قضیه اینا الی بنی اسرائیل یعنی اونا میان دوبار فساد میکنن، در دفعه یکی دوم فساد میکنن، دفعه اول یه دی میان پیروز میشن، نه پیروز میان بر بنی اسرائیل، پیروز میان بر شما. یعنی موقع دیگه خب در بعضی تفاصیل ها از آیه پنجم درباره مثلا بخت النصر بعضی ها گفتن سن در مورد بخت بختون هست می عبادن لنا اولی بعضی شدید بختون نزد گفته که اینا یه بار فساد یعنی من یه سایی بختون نزد مسلط شد، بعد میگه ثم مرد نالکم اولی کرره و بعد دو مرتبه ازم بزرگتون که بر شما برگردوندیم اون قدرت و اون عزت به وسیله اسلام و پیروزی مسلمان ها بر بنی اسرائیل پیدا شده. و امددناکم به اموال و بنین و جعلنا لکم اکثر نفیرا، ازا میگن این عبادن لنا اولی بعض این شدید مورد تأیید نبودن، عبادن لنا اولی بعض این شدید که در اینجا از در میگن هم بالله اهل قوم، این مثلا تناسوش با اهل قوم. روایت از در دلالت مستربه، روایت از در دلالت یه جویز که حالا سلسل سنسل ما بررسی نگردیم که میگه روا بعض و اصحابنا دارن از دو سو کافی نقل کرده قالی روا بعض از اصحابنا مال مرحوم کلینیه، اوی تعبیرهایی داره روا بعض از اصحابنا. در هر حال روایت از نظر سندش که ما بررسی نکرده در دلالت روایت مستربی است.
تفسیر و تخته نکنیم
بله
شما تفسیر
و تخته نکنیم
که اینجا
بادم لنا وقتی نه تفسیر شدید نیست، حالا با عرض کنم بس تفسیر مفصله، از تفسیر عنوانه میشه مفصله و بعضی ها مثلا این قضیه رو اصلا میگن که دفعه دوبو میگن هم فساد میکنن اسرائیله که بنی اسرائیل هم فساد میکنن به خیل حرکت بنی اسرائیل و صهیونیستا و جریان فلسطین و اینا برمیگردن. اصلا آیه ازم بزن لتفسد و نفل عرض مرتین، یعنی که زمان قبل از بخت و نزد فساد کردن، یعنی هم انبیا رو کشتن اینا، دفعه دوم فسادشون همین صهیونیست‌ها هستن که اینا تشکیل دولت اسرائیل دادن و به مردم فلسطین دارن ظلم میکنن. مثلا مرتبه این رو میگن که در بعد از اولیشون و از اولی که بعض ناهره مولی بشهید پخت و نل بنا مسلط شد و ددد نالکم الکره که اسلام آمد و اسلام بر بنی اسرائیل مسلط شد و مسلمان ها مسلط شدن چون مخاطب قرآن مسلمانان دیگه ردد نالکم الکره اشاره به حضرت حضور که پیروزی مسلمان ها داره. دفعه دیگه همه میگه وزاجا بعد اولاغ ما دفعه اول فساد نامدی کارا میشه. بعد اردم بعد از این اینا دوباره مرته این که میگن مره دومش این تشکیل دولت اسرائیل و صهیونیست ها و ایناست که بعضی هم اینجوری تفسیر کردن از یه ما تو تفسیرش. الان این روایت آخری هم که روایت از دلالت خیلی روایت راست حسینی نیست که آدم بشنه بیم استدلال. غیر از این روایتی که ما خوندیم ما یه سلسله روایات قبلا خوندیم درباره عمل به معروف و نهی از منکر بلیت باللسان بالقلب باللسان بلیت داشتیم دیگه عمل به نهی از منکر درباره عمل به نهی از منکر بلیت در اون ادله که برای جواز قیام مشروعیت قیام در زمان غیبت آوردیم یه بخش ادله ما روایاتی بود که دلالت داشت بر وجوب عمل به معروف و نهی از منکر بلیت. یادتون هست یا نه؟ خب تمام اونا در تعارض با این حدیثه دیگه. اگر ما بیان بگیم که آقا کل رایت طرف قبل قیام القائم فهوه زاو تاغودون پس ما هیچ گونه امر معروف نهی از منکر بلیتی نبود انجام بدیم، قرار بود روایات داشتیم که امر معروف نهی از منکر بلیت در زمان غیبت واجب هست و جایز که همون دا در تعارضه. از من به حضورتون که خب بعد از این در مقام جمع بین این متعارضین سه تا نظریه است. یه نظریه همون که ما گفت که کل اینجا بر حسب تناسب حکم موضوع ما باعث اطلاق رو از بین ببریم و در اطلاق تصرف کنیم. این یه نظری که ما بیم در اطلاق تصرف میکنیم. ببینید ما در این روایت سیعی راستی سه تا چیز داریم، یکی اطلاق داریم، یکی لفظ قائم داریم، یکی لفظ تاغوت داریم. در مقام جمع بین این احادیث جمع عرفی و از بین بردن این تعارض یک ما بیم در اطلاق تصرف کنیم، بحث کردیم از باب تناسب موضوع وارد بشیم و بگیم این اطلاق از دم موضوع ثابت نیست و مقصود از کل رایت رایت زلالت است یا رایت دعوت به نفس. این یه بحث که گفت. بحث دومی که ما بیم در لفظ قائم تصرف کنیم که بعضی آمده این کار کردن بخواه اصلا این خرج قبل قیام القائم مقصود اصل غیبت نیست، مقصود قائم وجود عرض امام زمان نیستن، هر امامی او قائمه و مقصود این قائم امام معصومه چون هر امام معصومی در زمان خودش قائمه. بعد روایاتی رو اینجا میانن یه در آخر کتاب حجت اصول کافی ما یه بابی داریم تحت عنوان ازم به حضورتون که بله باب است که فی ان الائمه کلهم قائمون، همچنین باب آخر کتاب الحجه اصول کافی جلد یک ان الائمه کلهم قائمون، همچنین بابی اصلا میاد میگه که از ائمه همشون قائم هم فی ان قبل قیام القائم مقصود قیام معصوم علیه السلامه، یعنی هر کسی در حضور معصوم بخواد قیام کنه قبل از اینکه معصوم قیام کنه صاحبه ها تاغوت و نوبت من دون الله. و این از باب اینه که امام صادق علیه السلام با این قیام های سادات بنی حسن و علویین مقابل بودن که اینها ازن بخلاف مصلحت بود قیامشون، برای که مردم دنبال سر اونا را نیفتن گفتن قیام وظیفه امام هست، اما قبل از امام هر کس قیام کرد این صاحبه ها تاغوت و نوبت من دون الله، اصلا به سر رفتی به زمان غیبت امام زمان نداره. این یه از هم جمع دوم هست که کردن بین این روایات و سیل بست که البته این جمع درست نیست، این ما قبول نداریم، چون میگه از هم کل رایت دور و قبل قیام القائم الف بلام در القائم، چون الف بلام در القائم عهده، مقصود قائم معهود، قائم معهود وجود از امام زمان هستن، منافات نداره که ما هر امام رو بشویم قائم، اما القائم قائم معهود وجود از امام زمان علیه السلام هم. پس ما در لفظ قائم نمیتونیم تصرف کنیم و بگیم این دال بر زمان غیبت نیست، قبل قیام القائم قبل از قیام امام زمان علیه السلام، در دوران قیام امام زمان، در دوران غیبت امام زمان علیه السلام بیست قیام کنه، لذا این تصرف در لفظ قائم درست نیست. وجه سوم برای جمع بین اینها گفتن که گفتن مقصود از طاغوت، چون کل رایت ترفع قبل قیام القائم فصاحبها طاغوت، اصلا طاغوت به کسی میگن؟ به حکومتی میگن یا حاکمی رو میگن که حاکمیتش در مقابل حاکمیت الله باشه. چون ببینید در این آیه شریف آیه سوم سوره مبارکه آیه سوم آیه الکرسی میگه الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. این والذین کفروا که میگه یخرجونهم من النور الی الظلمات، روایتی داریم که زراره از امام صادق سوال میکنه، یه روایت رو مرحوم علامه طباطبایی تفسیر المیزان ذیل همین آیه سوم تفسیر آیه سوم آیه الکرسی آوردن که زراره از امام صادق سوال میکنه، میگه آقا کسانی کافرن، اینا هیچ وقت در نور نبودن که بخوان از نور به ظلمت خارج بشن. الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجون من نور الی الظلمات، اینا در نور نبودن، کافر از اول در ظلمت بوده، چطور در جمعه میگه یخرجون هم طاغوت اینها رو خارج میکنن از نور به ظلمت؟ امام صادق علیه السلام فرمود مقصود از والذین کفروا کفاری نیست که از اول اینها کافر بودن، مقصود از والذین کفروا کسانی هستند که اینها آمدن مسلمان شدن و بعد چون ولایت رو قبول نکردن و امامت رو قبول نکردن اینها از هم بودن کافر شدن، اینا از نور به ظلمت خارج شدن. چرا؟ چون طاغوت رو انتخاب کردن، چون اولیا اینا طاغوت هستند. یعنی در اینجا کسانی که امامت رو قبول ندارن، این حکومت مقابل امامت طاغوته، به نسل این آیه قرآن دیگه والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، با اون روایت حضرت صادق که به زراره می فرماین اینها از اول کافر نبودن، اول مسلمان بودن، چون امامت رو قبول نکردن کافر شدن، پس این طاغوت رو پذیرفتن، طاغوت اینها رو از نور به ظلمت خارج کرده. خب پس بنابراین در آیه شریفه قرآن در آیه سوم در آیه کرسی تصریح به این است که طاغوت کسی است که مخالف امامت و حکومت مقابل امامت، که این ولایت طاغوت باعث شد اینها کافر بشن و از نور اسلامی که قبلا داشتن به ظلمت خارج بشن. خب این روایت امام صادق علیه السلام که زراره نقل مسیم هست، قابل تردید نیست، این روایت زراره که امام صادق نقل میکنه در تفسیر والذین کفروا، این دلالت دارد که اصلا طاغوت کسیست و شریانیست ضد امامت و مقابل امامت. خب اگر میگه فصاحب کل رایت ترفه قبل قیام القائم فصاحبها طاغوتون، مقصود از این رایت رایتیست که دعوت کنه به غیر امام، رایت اگر دعوت به امام کرد صاحبش طاغوت نمیشه دیگه، رایت دیگه دایی الامام هست، دایی الام حجت الله هست، یکی صاحبش طاغوت نمیشه، چون طاغوت حاکمیت ضد امامت، حاکمیت خلاف امامته. پس این رایت رایتیست که انسان ها رو دعوت میکنن به خودش، رو دعوت میکنن به حاکمیت غیر حاکم امام. توجه فرمودید؟ پس خود کلمه طاغوت که فصاحبها طاغوت و یعبد، نمیگه فصاحبها یعبد و من دون الله، میگه به صاحبها تاغوتون یعبد من دون الله، میگه میگه به صاحبها تاغوتون، بلکه اون رایت رایتی است که دعوت کننده به غیر حکومت امام و حاکمیت معصوم علیه السلامه. این صاحبها تاغوتون یعبد من دون الله. این هم عرضم بزرگتون که وجه سوم برای جمع عرفی بینه این ادله. پس سه وجه شد، وجه اول تناسب موضوع، وجه دوم که ما قبول نکردیم تصرف در لفظ قائمه که رو قبول نکردیم چون از بلام عهد دارن قائم، وجه سوم عرضم بزرگتون کلمه یه تاغوت که میگه به صاحبها تاغوتون، عنوان کلمه تاغوت دلالت دارد که مقصود از کل رایتن رایتی است که دعوت کننده به طرف غیر امام و غیر حاکمیت الله است. چون طاغوت هر حاکمی غیر حاکمیت الله.
اولش بهتره.
بله.
از صفر جمع اول بهتره.
یا ولی علمی تره. در هر حال یه صدا وجه جمع دومی شما قبول نکردیم. صدا وجه جمع گفتن برای جمع بین عرضم نزول سعی عبی بسیر و یه روایاتی که داله بر جواز قیام در زمان قیلت. خب این بحث مازی سعیر رسی تمام شد و بحث دیگری داریم که باز روایت دیگری برای دیگر انشاءالله شنبه از مونشون فردای تفسیر. صلی الله علیه و آله.